دریابی مسئول روزنامه اطلاعات روز افغانستان نوشتند به زودی این روزنامه هم تعطیل میشه. عبدالرزاق صدیقی مسئول رادیو صدای بادغیس هم اعلام کرد که ادامه محدودیت ها و مشکلات مالی منجر به تعطیلی این رسانه خواهد شد. مسئول رادیو بادغیس گفت که طالبان به این رادیو اجازه پخش برنامه‌های انتقادی، خبر و برنامه‌های تولیدی که مردم به اونا علاقه دارن نمیدن. این در حالی است که بلال کریمی، یک از سخنگویان طالبان، با رد ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها گفته که طالبان با رسانه‌ها میانه خوبی دارن و با اونا همکاری میکنن. رسانه‌های افغانستان در 20 سال گذشته با کمک مالی کشورهای خارجی و منابع داخلی رونق گرفته بود و هزاران نفر در رسانه‌ها مشغول به کار شده بودند، به گونه‌ای که حامد کرزی، رئیس جمهوری ازبق افغانستان، یکی از دستاوردهای خودش رشد رسانه‌ها عنوان کرده بود. صنعت پرورش ماهی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از رشد نسبی برخوردار بوده و پرورش دهندگان ماهی و مردم از آن راضی به نظر می رسند. گزارش همکارم کاظم حیدری را در این زمینه بشنوید از شمال افغانستان.
فارمداران ماهی و شهروندان ولایت فاریاب از رشد صنعت ماهی پروری در این ولایت اظهار خوشبینی می کنند. طی سالهای اخیر که به گفته برخی از شهروندان ولایت فاریاب توجه نسبتاً خوبی در عرصه های باغداری و صنعت ماهی پروری در ولایات شمالی افغانستان شده است، این ولایت نیز شاهد ایجاد فارم های متعدد ماهی پروری بوده و هر سال صدها هزار قطعه از انواع ماهی ها در این فارم ها پرورش می‌یابند. محمد عارف و خداداد دو تن از باشندگان ولایت فاریاب هستند که برای تفریح و خوردن ماهی در یکی از فارم های ماهی پروری آمده اند و می گویند که در این فارم ها ماهی های خوبی پرورش می یابد و همیشه برای خرید ماهی در اینجا می آیند و ضمن لذت بردن از این غذای لذیذ و تفریح نیز می پردازند.
4 5 6 7 دانه فارم ماهی هست. آمدیم به خاطر ماهی خوردن. و همچنان ما اینجا را گشتیم، دیدیم
اینجا یک منطقه بسیار سرسبز و خاطر خوردن ماهی آمدیم. بسیار ماهی لذیذ و بسیار خوبش در اینجا موجود است و در اینجا حوضای ماهی چیزای فرمایش وجود داره و عملا ما از اینجا میگیریم و پخته میکنیم و میخوریم و تفریح میکنیم و سیاحت میکنیم و از این فضا لذت میبریم.
برخی از مالکان و سرمایه گذاران فارم های ماهی پروری نیز از این که توانستند چنین مکان های را هم برای تولید گوشت ماهی و هم برای تفریح و تفرج مردم مهیا سازند اظهار خرسندی میکنند. محمد یونس، مالک یکی از فارم های صنعت ماهی پروری، می گوید که در گذشته وضعیت امنیتی در این ساحات خوب نبوده و اکنون با بهتر شدن وضعیت امنیتی مردم بیشتر برای تفریح و خرید ماهی به این مکان ها سر می زنند و از فضای آن لذت می برند.
ماهی قبل جنگ و جنجال بود، نمی تونستن بیاین، ولی بیشتر از میمنه می آین، از سریپول می آین، از شبرغان می آین، از مزار می آین، همه 3-4 ولایتی دوروبر فاریاب میان اینجا. دیگه شبانه اینجا ماهیش خودم میخورن، یک جای تفریجای هم هست.
یونس همچنان خاطر نشان کرد که با سرد شدن هوا مصرف گوشت ماهی نیز در میان مردم افزایش مییابد و رجوع شهروندان برای تهیه این مواد خوراکی لذیذ و مفید بیشتر میشود و ماهی فروشان نیز به لحاظ اقتصادی به نان و نوای میرسند. نعمت الله یک تن از کسبکاران است که به شغل ماهیپزی اشتغال دارد. وی هرچند که از رشد صنعت ماهیپروری در کشورش خرسند است، اما میگوید که در حال حاضر به دلیل ضعف اقتصادی در مقایسه با سالهای گذشته مردم کمتر ماهی میخرند و ماهیهای وارداتی ارزانتر از تولیدات داخلی به بازار مصرف عرضه میگردد.
ماهی وطنی بیادر، ماهی وطنی که است در حساب یک ذره خرد میباشه، به حساب خرد بدنش قیمت میباشه. این ماهی وطنی ما که است مثلا شکمپور دما میایه، ماهی پاکستان که میشه که ماهیش خالی، یک کیلو ماهی پاکستان دما مثلا 150 تمام شوه، از وطنی مثلا 220 روپ دما تمام میشه، 240 روپ تمام میشه. علتش از این است که کم است، دیگه تولیدش کم است. اگر تولید زیاد باشه سفیر و مردان می باشند.
هرچند که آمار دقیق از شمار فارم های ماهی در ولایات شمالی افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان می گویند که طی سالهای اخیر صدها فارم کوچک و بزرگ ماهی پروری در 5 ولایت شمالی افغانستان احداث شده و سالانه ده ها تن ماهی در این فارم ها پرورش می یابند و به بازار مصرف عرضه می گردند. با اینکه مسئولان مربوطه از تولید ده ها تن ماهی در سال در ولایات شمالی افغانستان سخن می گویند، اما اذعان می کنند که هنوز هم کشور پاکستان بیشترین حجم ماهی خوراکی را سالانه به افغانستان صادر می کند و به لحاظ قیمت نیز ارزان‌تر از تولیدات داخلی در می آید که به گفته فارمداران ماهی همین مسئله ارزان بودن ماهی وارداتی چالش های اقتصادی را فراروی این فارمداران به وجود آورده است.
گزارش بود از همکارم کاظم حیدری. فرصت کمی باقی است، من یک دو تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افغانها به کشورهای همسایه و اروپا باید کمک های بشر دوستانه به افغانستان فراهم شود. مرکل روز گذشته در دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که افغانها نباید با مهاجرت از کشورشان شکار قاچاقبران انسان شوند. مرکل گفت من با اردوغان همچنین درباره افغانستان گفتگو کردم. ما باید اطمینان یابیم که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان فراهم میشه. و خبر دیگه این که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به هر گونه تقلب و فساد در توزیع کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان هشدار داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خودش نوشته که کمک‌های بشردوستانه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور افغانستان و همکاران این سازمان رایگان است و در این اعلامیه گفته شده که هر گونه نگرانی و شکایت در این مورد باید به شماره 410 گزارش داده شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مشکل و بحث بسیار مهم و البته ناشناخته و دور از ذهن صحی و بهداشتی در میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوعی که گرچه الحمدلله کم و به ندرت دیده میشه، اما اگر وجود داشته باشه و به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات درمانی و مراقبتی صورت نگیره، میتونه بر زندگی و آینده طفل و اولاد ما اثرات بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را به وجود بیاره. مسئله و پرابلم کمشنوائی و مشکل شنیدن گوشها در اطفال و کودکان. می دانیم که ممکن است به دلایل طفلی از امو اول تولدش و ماها و سالهای اول زندگی مشکل کمشنوایی و سنگین بودن گوشها را داشته باشد. و اگر به موقع تشخیص داده نشوه ای بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه، و اگر تشخیص داده شوه بسیار ارزشمند است، چون بسیاری از علتها و فاکتورهای زمینه ساز کمشنوایی کودکان قابل پیشگیری و معالجه هستند. مثل اینمی نسبت خانوادگی پدرها و مادرها چون یک فاکتور است، مسئله ازدواج های فامیلی برای مشکل کمشنوایی خوب ازی باید پرهیز شود. عفونت ها و بعض امراضی که مادر در دوران جنینی در دوران حاملگی میتونه به جنین و طفل خود در بطن و رحم منتقل بکنه، این عفونت ها و این چیزها میتونه بررسی شود و قابل پیشگیری و مراقبت باشد. و بهترین زمان هم برای اقدامات مراقبتی و معالجوی در رابطه با کمشنوایی اطفال اونمو 6 ماهه اول زندگی است. برای اینمی مسائل و بررسی جوانب قضیه امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در این موارد با هم صحبت و گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیف فیروزیفر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر سیف از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. همونطور که در مقدمه صحبت شد، امروز میخواییم در رابطه با کمشنوایی و سنگین بودن گوشها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. شما اگر در مقدمه راجع به اهمیت اینمی مشکل و بیماری که کمشنوایی چقدر اهمیت داره و این سنگین بودن گوشها اگر تشخیص داده نشه چه مشکلاتی را به وجود میاره، راجع به اهمیت و ضرورت این مسئله صحبت بکنین.
خیلی ممنون از لطفتون. عزم خدمتتون که کاهش شنوایی در اطفال بسیار اهمیت ویژه داره. به همین خاطر هست که برنامه‌های غربالگری بعد از تولد برای کاهش شنوایی گذاشته شده. اهمیتی که داره کاهش شنوایی در اطفال این هست که بچه‌ها برای اینکه بعداً بتونن صحبت کنن، بعداً بتونن با جامعه پیرامون خودشون ارتباط برقرار کنن، نیاز دارن که شنوایی داشته باشن.
بله.
بنابراین اگر شنوایی در سنین کم مختل باشه، بچه ها اون توانمندی هایی که مهارت هایی که لازم هست برای آینده به دست بیارن رو به دست نخواهند آورد و همین باعث میشه در آینده دچار افت تحصیلی بشن، نیاز پیدا بکنن به مدرسه هایی برن که برای افرادی هست که شاید یکم کم توانتر هستن برند و بس الهازا همینطوری ادامه پیدا میکنه، مثل یک آبشاری به سمت جلو می. در نتیجه تشخیص و درمان به موقع اختلالات شنوایی در اطفال بسیار اهمیت داره.
بله بسیار عالی. پس این بسیار مهم است برای آینده طفل و فرزند ما که باید شنوایی و گوشهای سالم داشته باشه. حالا دکتر صاحب اگر لطف کنین یک مختصری در رابطه با ساختمان و ساختار سیستم شنوایی و شنیدن انسان توضیح بدین و اینکه کم شنوایی ها در انسان چند قسم است، چند نوع است.
بله، عرضم به خدمتتون که سیستم شنوایی انسان یه قسمتیش که همه ما میبینیم و در مشاهدش میکنیم لاله گوش هست و کانال گوش. این قسمت ها جزء گوش خارجی طبقه بندی میشن.
بله.
از قسمتی که ما به نام پرده گوش میشناسیم تا در واقع دریچه هست به نام دریچه بیزی که استخوانچه های گوش قرار دارن در ما بین این فضا و فضای حفره گوش میانی هست، طبقه بندی میشه به گوش میانی و سلول های حساسه شنوایی و قسمتی که داخل استخوان گیجگاهی هست در واقع به نام گوش داخلی شناخته میشه. پس ما سه قسمت اصلی داریم در گوشمون که هر کدومشون اهمیت خاص خودشو داره.
بله.
بخوایم علل کاهش شنوایی رو بگیم، اگر ما مشکلی در گوش خارجی و گوش میانی پیدا بکنیم، باعث میشه که صوت به خوبی انتقال پیدا نکنه به اون سلولای حساسه که گوش داخلی هستن. در نتیجه یک نوع کاهش شنوایی پیدا میشه به نام کاهش شنوایی انتقالی.
بله.
ولی اگر سلولهای حساسه و عصب شنوایی که بعد از اون قرار داره و اطلاعات رو به مغز میبره، اگر اینها مشکل پیدا بکنند، کاهش شنوایی حسی عصبی اتفاق میفته که هر کدوم درمان و در واقع تشخیص متفاوتی داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علتها و دلایلی به وجود آمدن مشکل و مریضی کم شنوایی یا کر شدن در اطفال کدام ها هستند؟
حالا بخوایم کلن علتها رو بگیم، علتهای کلی در اطفال، اگر علتهای انتقالی رو بخوایم برای مثال بگیم، بیشتر علتهای عفونی هست. علتهای عفونی هست که باعث تشکیل عفونت در داخل گوش میانی میشه و انتقال صدا رو دچار اختلال میکنه.
بله.
ولی برای بچه های کم سنتر معمولا اگر مشکل شنوایی اتفاق بیفته، مثلا بچه هایی که در نوزادی دچار کاهش شنوایی میشن، معمولا اختلال سیستم حسی عصبی هست.
بله.
و در واقع اون سلول های حساسه یا عصب شنوایی ممکنه مشکل پیدا کرده باشه در اونها.
بله.
پس سن خیلی نکته اصلی رو ایفا میکنه برای ما و اختلالات همراه، مثلا در بچه های در واقع دچار شکاف لب و کام کاهش شنوایی انتقالی خیلی شایع تر هست. بچه هایی که در دچار عفونت های دوره بارداری میشن، مثل عفونت های مثل عفونت سایتومگالو ویروس، عفونت سرخجه مادرزادی، سندروم الکل، حالا شاید کمتر باشه، بچه هایی که دچار مننژیت میشن، بچه هایی که داروهای خاصی استفاده میکنن در حین همون بعد و تولدشون، یا اینکه ضربه به سرشون خورده، اینجور بچه ها معمولا باعث کاهش شنوایی حسی عصبی توی این بچه ها میشه.
بله.
پس خیلی اهمیت داره که ما این فاکتورهای خطر رو حتما توی این بچه ها بررسی بکنیم و فاکتورهای خطر رو بدونیم چی هست، نوع کاهش شنوایی رو از روی معاینه و معاینه گوش و پرده گوش، کانال گوش بتونیم مشخص بکنیم و بعد از اون بتونیم برای درمانشون اقدام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سیستم ایمنی شما مانند ارتش شخصیتان است. شبکه گسترده از سلول ها، بافت ها و اندام ها که از بدن شما در برابر بیماری ها محافظت می کنند. اما هنوز چگونگی پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا و اینکه آیا محافظت طولانی مدت را ایجاد می کند یا خیر، یکی از بزرگترین ناشناخته ها و ضروری ترین سوالات است که محققان و مقامات بهداشتی با آن روبرو شدند. محققان معتقدند همانند سایر ویروس ها در این ویروس نیز پاسخ ایمنی ایجاد می شود و این بدان معناست که در کوتاه مدت از ابتلای مجدد به این ویروس در امان خواهیم ماند. اما آنچه که هنوز نمی دانیم این است که این حفاظت دقیقاً چیست و تا چه مدت باقی می ماند؟ وقتی که بدن شما با متجاوزی خارجی مانند کرونا ویروس جدید که مسبب کووید 19 است روبرو می شود، سیستم ایمنی بدن شما برای شناسایی و حذف عامل خارجی به سرعت اقدام می کند. ابتلا به کووید 19 موجب فعال شدن سیستم ایمنی می شود. اما بعضی از افراد نسبت به دیگران پاسخهای ایمنی بهتری را نشان می دهند. اینطور فرض می شود که این پاسخ ایمنی محافظت کوتاه مدت و میان مدت ایجاد می کند. اما هنوز برای دانستن این موضوع که ایمنی بدن تا چه مدت باقی می ماند زود است. گزارش هایی درباره افراد بهبودیافته وجود دارد که آزمایش کرونا ی آنها برای بار دوم مثبت شده است. این باعث افزایش نگرانی ها در این باره شده است که ضمانتی برای ایمن شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا حتی در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. اما بیشتر متخصصان بر این باورند که این نمونه ها ابتلای دوباره به ویروس نیستند و به احتمال زیاد بیانگر خطا و نقص در آزمایش هستند. یک احتمال این است که نتیجه آزمایش به اشتباه منفی گزارش شده است. در این مورد در حقیقت ویروس بدن را ترک نکرده و به طور موقت در سطوحی قرار گرفته است که امکان ردیابی و شناسایی ویروس ممکن نیست. بنابراین نتیجه آزمایش به اشتباه منفی شده است. البته برعکس این اتفاق هم ممکن است پیش بیاید. یعنی وقتی که کیت تشخیصی بسیار حساس باشد و حتی بعد از بهبود بیمار از کووید 19 نیز نتیجه آزمایش را مثبت نشان دهد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به آزمایش‌های تشخیص میزان آنتی‌بادی به عنوان معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر کووید 19 تردید دارد. علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها برای سنجش میزان ایمنی بدن انجام این آزمایش‌ها را پیشنهاد می‌دهند، سازمان بهداشت جهانی هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر این که آیا این آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که فرد نسبت به ابتلای دوباره به کووید 19 ایمن شده است یا نه در دسترس ندارد.
عزیزان شنونده، سپاس تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر متخصص امراض گوش، گلو و بینی در رابطه با ساختار و ساختمان گوش انسان صحبت کردند و یکی ما دو نوع کاهش شنوایی داریم. یکی کاهش شنوایی انتقالی است که مربوط به گوش خارجی و میانی هست و یکی هم مشکل کم بودن شنوایی حسی عصبی است که اینجا دیگه سلول های حساسه شنوایی و عصب شنوایی مشکل داره. اشاره شد که مشکلات و عوامل مختلفی وجود داره که میتونه اشکالات و اختلالات را در گوش خارجی، در گوش میانی و یا در گوش داخلی انسان به وجود بیاره و باعث کاهش شنوایی شود. با مریضی های دوران جنینی که بسیار مهم است اشاره شد که بعضی از مریضی ها در مادری که حامل است و باردار هست اگر با وجود بیایه و مراقبت و درمان و معالجه نشوه میتونه برای جنین مشکلات را ایجاد بکنه، از جمله باعث کری و کاهش شنوایی طفل و اولادشان شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در زمینه علتها و دلایل آسیب به شنوایی و گوش انسان که صحبت میکردین به علت و فاکتور بعضی دواها و داروها هم اشاره کردین. اگر لطف کنین یک توضیح بیشتری در رابطه با عمدترین دواهایی که ممکنه به عصب شنوایی و سیستم گوش ما آسیب بزنه توضیح بتین بسیار ممنون میشیم.
خیلی ممنون. عرضم به خدمتون که داروهایی که از نظر ما برای گوش سمی هستند دسته‌بندی‌های مختلفی دارن. مهمترین دسته از این داروها یک سری از آنتی بیوتیک ها هستند که در واقع خانواده آمینوگلیکوزید ها ما بهشون میگیم. از اون داروها بخوام مثال بزنم جنتامایسین هست که خیلی زیاد استفاده میشه.
بله.
دیگر داروها یک سری از ادرار آورها هستند که اونها هم میتونن برای گوش سمی باشن، ولی این دسته آمینوگلیکوزیدها دسته بسیار شایع‌تری هستند، مخصوصا در این که برای عفونت‌های شدید نوزادی خیلی جنتامایسین استفاده میشه. هنوز هم درسته که آنتی بیوتیک خوبی هست ولی برای سیستم شنوایی سمی هست. همچنین برای سیستم کلیوی هم خیلی زمان خاصی مطرح نیست برای این قضیه، حتی با یک دوز میتونه تأثیرات خودشو بذاره.
بله،
گرچه که اگر دوز بیشتر و طول مدت بیشتری باشه این احتمال بیشتر میشه، ولی هیچ زمان خاصی که ما بخوایم بگیم که آیا مثلا از دو روز بیشتر باشه تأثیر بیشتر هست، برای ما در واقع مطرح نیست. بیشتر خود مصرف دارو هست و اینکه چه دوزی داخل خون ایجاد میکنه و اون دوزی که داخل خون ایجاد میکنه چه مدتی با در خون باقی میمونه و بالا هست، چه ریسکش بیشتر.
بله، و همینطور دکتر صاحب با فاکتور و عامل ضربه و آسیب به سر طفل هم اشاره شد که ضربه و صدمه به سر هم میتونه باعث آسیب به گوش و شنوایی شوه. در این زمینه هم لطف کنین معلومات بدین.
ضربه به سر که من خدمت شما عرض کردم برای یک سری اطفالی هست که یک مشکل مادرزادی داخل سیستم شنواییشون دارن، برای همه اطفال این در واقع نیست. این مشکل به صورت لارج وستیبولار آکویداکت یا در واقع مجرای وستیبولار خیلی بزرگ که داخل سیستم گوش این بچه ها به وجود میاد، اینطوری نیست که ما یعنی از قبل بدونیم که بچه لارج وستیبولار آکویداکت داره. به این صورت هست که معمولا بچه میاد با حتی یک ضربه بسیار کم به سرش ضربه خورده و دچار کاهش شنوایی میشه و اون موقع ما میایم بررسی میکنیم، سی تی اسکن میگیریم، امارای میگیریم و توی اون موقع ما متوجه میشیم. معمولا علتی نیست که قابل پیشگیری باشه. معمولا ما تشخیصمون بعد از این هست که افت شنوایی اتفاق افتاده.
بله،
در نتیجه ما این ضربه به سر رو عنوان میکنیم که سعی کنن حتی ضربه های کوچک به سر بچه ها برخورد نکنه و اگر برخورد کرد و افت شنوایی پیدا شد حتما مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل و موارد مؤثر روی شنوایی مسئله زردی و یرقان کودکان است که خب در 1% زیاد از اطفال میفهمیم که از بد به تولد و چند روز بعد از تولد اینمی زردی به وجود میاید و گفته میشه که اگه زردی ها شدید باشه و درمان و معالجه نشوه، کنترل نشوه، عوارض داره، از جمله به سیستم شنوایی و گوش طفل میتونه آسیب بزنه و مشکلاتی را در سالهای بعدی به وجود بیاره. در امی زمینه اگر توضیحات بفرمایین که آیا برای زردی اقدامات خاص لازم است که تا اتطور یک مشکلاتی را به وجود نیاره؟
معمولا زردی خب توی هفته‌های اول بعد از تولد اتفاق میفته. اگر زردی اونقدر شدید باشه و درمان نشه، این مولکول‌های در واقع بیلیروبین داخل نسج مغز و در واقع راه‌های عصبی میتونه رسوب پیدا بکنه و این رسوب باعث افت شنوایی هم میتونه بشه. در نتیجه زردی‌های بعد از تولد رو بهتره که هرچه سریع‌تر ما تشخیص بدیم و درمان بکنیم و اگر طول بکشه علاوه بر مشکلاتی که برای تکامل مغز ایجاد خواهد کرد، برای شنواییش هم مشکل ایجاد خواهد. خیلی بچه های میان پیش ما که زردی طول کشیده داشتن، پدر مادرشون متوجه نشدند و متاسفانه بچه شنواییش از دست داد.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما دکتر فیروزی‌فر. در مورد علل و دلایل مختلفی که میتونه مؤثر باشه در این زمینه، حالا دکتر صاحب اگر در مورد علامت ها و نشانه های کاهش و کم بودن شنوایی در کودکان و اطفال صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم که پدرها و مادرها، فامیل ها، خانواده ها به چی نقاط و علائم و نشانه هایی باید توجه بکنن که اگر اونا را دیدن شک به کم شنوایی و اختلالات گوش فرزند و طفلشان بکنه. در این زمینه توضیح بفرمایین.
بچه ها اصولا تا یه سنی خب نتونن صحبت بکنن، چطور ما بتونیم متوجه بشیم که این بچه ها مشکلی دارن؟ مثلا بچه هایی که وقتی صدا میاد سرشون رو به سمت منبع صدا تکون نمیدن، مثلا معمولا بچه ها از بعد به تولد به صدا واکنش نشون میدن، واکنششون به صورت این هست که سرشون رو به اطراف و به سمت منبع صوت ممکنه برگردونن.
بله،
بعد از یک سنی مثلا 6 ماهگی به بعد بچه‌ها مثلا میتونن که نسبت به صداهایی که میشنون واکنش نشون بدن، واکنش به صورت هدفمند، مثلا بگن دستتو بالا کن، دستتو باز کن، اینا همراهی میکنن با شما، مثلا متوجه میشن. یا یک سری چیزهای صوتی یا تصویری که بهشون نشون میدیم مثلا با همراه با صدایی که میشنون اون کار رو انجام میدن، قبل از اینکه قاعدتا به حرف زدن بیفتن. بعد از اینکه بچه در سنی که قرار حرف زدن رو شروع بکنه، اگر شروع نکنه باز اون هم مشکوک هست.
بله،
یعنی مثلا اگر شما انتظار دارین که بچه در سن 9 تا 12 ماهگی بتونه یک سری لغت‌های ساده رو استفاده بکنه، اگر که بچه توی اون موقع نتونه این کار رو انجام بده، باز باید از لحاظ سیستم شنواییش بررسی بشه.
بله،
گرچه که ما از همون بعد به تولد یک سری برنامه‌های قربالگریش داریم و سعی میکنیم که زودتر اینا رو متوجه بشیم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و دیر بشه، چون سن بسیار نقش تعیین کننده در درمان.
تشکر و سپاس دکتر سیف فیروزی فر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی. بحث امروز خود همینجا به پایان میرسانیم. انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوندی که دلها با یاد او آرام میگیرد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و شاداب باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما و همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 به وقت افغانستان خواهیم شنید.
در ساعت 1:50 برنامه قند پارسی تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 به مدت نیم ساعت با این برنامه همراه باشند. برنامه ضربان را در ساعت 2:35 تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی نوبت خواهد رسید به برنامه انعکاس در ساعت 3:25. در ساعت 4 به وقت افغانستان زمانان خواهد بود که بخش دیگری از خبرها را بشنویم. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان به برنامه های قرآنی خواهد شد. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از آن امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست که زمان پخش آن ساعت 7 خواهد بود. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. آخرین بخش خبری را از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. به آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:33:12 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. دعوت می کنیم که همچنان همراه ما باشید و تا لحظاتی دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان می رسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
روسیه دعوت کرزی و عبدالله به نشست مسکو را رد کرد. تأکید حامد کرزی بر مشروعیت ملی دولت طالبان در افغانستان. و رایزنی وزیر خارجه آمریکا با مقامات قطری درباره افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت روسیه در افغانستان در بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره دعوت از رئیس جمهور سابق و رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای حضور در نشست مسکو را تکذیب کرد. سفارت روسیه در کابل با انتشار بیانیه‌ای حضور حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه این کشور در نشست مشورتی مسکو را رد کرد. در این بیانیه آمده است که کرزای و عبدالله در لیست شرکت کنندگان در این نشست نیستند و از آنها دعوتی صورت نگرفته است. پیشتر یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با تولونیوز گفته بود که روسیه از عبدالله و حامد کرزای برای حضور در نشست مسکو دعوت کرده است. سومین نشست مشورتی مسکو 20 اکتبر برابر با 28 میزان برگزار می شود و قرار است عبدالسلام حنفی، معاون صدر اعظم طالبان در رأس هیئتی برای شرکت در این نشست عازم مسکو شود. و گفته زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه، در این نشست مسکو قرار است مشورت‌های خود را درباره چگونگی حل و فصل سازنده مشکلات افغانستان با طالبان منتقل کند. نماینده ویژه پوتین همچنین تصریح کرد که مانند بسیاری از دیگر کشورها برای روسیه مسئله مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تهدیدات تروریستی در اولویت قرار دارد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بر ضرورت مشروعیت ملی دولت موقت طالبان در این کشور تاکید کرد. حامد کرزی در سخنانی گفت دولت موقت گروه طالبان در افغانستان در قدم اول باید مشروعیت ملی را کسب کند تا به شناسایی بین المللی دست یابد. صدر اعظم پیشین افغانستان افزود در تمام کشورها داشتن مشروعیت ملی بنیاد رسمیت بین المللی است. حامد کرزی ضمن تاکید بر این که دولت طالبان باید دارای یک قانون اساسی باشد گفت مشروعیت ملی دولت طالبان از طریق انتخابات به دست می آید. رئیس جمهور پیشین افغانستان در عین حال پاکستان را با دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد و گفت پاکستان نماینده افغانستان نیست. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر درباره موضوع افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر درباره مسئله افغانستان مذاکره کرده است. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به جزئیات این مذاکرات نکرده است، غیر از اینکه بلینکن با کمک قطر برای ترانزیت شهروندان آمریکایی و افغان اشاره داشته است. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستانی، نهمین پرواز چارتر قطری با بیش از 350 سرنشین میدان هوایی کابل را ترک کرد. یک مقام ارشد دولت قطر اعلام کرد که در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستانی، روز یکشنبه یک پرواز تیاره شرکت هواپیمایی قطری با بیش از 350 نفر سرنشین کابل را به مقصد قطر ترک کرد. این مقام قطری به CNN گفت که این نهمین پرواز تخلیه از افغانستان پس از سقوط دولت غنی است و 353 سرنشین آن شامل اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان و شهروندانی از افغانستان، آمریکا، هلند، دنمارک و استرالیا می باشد. گفتنی است که این مسافران به طور موقت و تا زمان عزیمت و مقصد نهایی خیش در قطر مستقر می شود. زندان پل چرخی، بزرگترین زندان افغانستان، برای بازگشایی آماده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زندان پل چرخی در شرق کابل و دنبال خروج نظامیان تروریست آمریکایی و متحدانش از افغانستان به دست طالبان افتاد و تمامی زندانیان آن آزاد شدند. فعلا این زندان خالی از زندانی است. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان، همتای عربستانی، حمایت پکن از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را موضع منصفانه اعلام کرد. وانگ یی گفت چین همواره موضع عینی و منصفانه در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران داشته و با دنبال هیچ گونه سود شخصی و سیاسی نبوده است. وزیر امور خارجه چین گفت پکن ضمن حمایت قاطع از برنامه هسته‌ای ایران و حفاظت از نظام بین المللی، دفاع از امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه و خلیج فارس واقف است و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خلاف این حقیقت نمی‌داند. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، هم در این تماس تلفنی گفت ریاض برای نقش منحصر به فرد چین در موضوع هسته‌ای ایران اهمیت زیاد قائل است و انتظار دارد که این کشور در اثرگیری توافق هسته‌ای ایران و حل همه‌جانبه و پایدار این موضوع نقش مهمی ایفا کند. وزیران امور خارجه چین و عربستان همچنین توافق کردند تلاش‌های مشترکی را برای پیشبرد روابط دو جانبه به سطح بالاتر و عمیق‌تر انجام دهند. صدر اعظم عراق درباره اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور گفت باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم. با گزارش امروز الفرات نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در یک پست توییتری نوشت برای رساندن عراق به ساحل امن باید دست در دست یکدیگر اختلافات حزبی یا شخصی را کنار بگذاریم و در راستای تحقق حقوق ملت عمل کنیم. در ادامه اعتراضات چند روز اخیر به نتایج انتخابات عراق، روز گذشته نیز محمود الحیانی عضو ائتلاف فتح گفت نتایج این انتخابات توطئه بزرگ علیه هشت شعبی است. پیش از آن هم هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای مخالفت کامل خود را با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرده بود. سخنگوی کندک‌های حزب الله عراق هم به شدت از نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور انتقاد کرد. با گزارش امروز خبرگزاری مهر، ابو علی العسکری سخنگوی کندک‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود نوشت انتخابات پارلمانی عراق بزرگترین نیرنگ و فریب ضد ملت این کشور است که مقاومت نظر خود را در مورد آن گفته و مواضعش در دفاع از حقوق مردم را بیان کرده است. العسکری افزود الکاظمی باید به خاطر اقدامات خود در انتخابات محاکمه و در سریع‌ترین زمان نسبت به باستانی حقوق رای دهندگان و نامزدهای آنها اقدام شود، در غیر این صورت اوضاع به سمت نامطلوبی پیش می‌رود. سخنگوی کندک‌های حزب الله عراق تاکید کرد این حزب از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و توصیه می‌کند که نهادهای دولتی حفاظت شده و به امکانات عمومی و خصوصی آسیبی وارد نشود و به خرابکاران برای سوء استفاده از این اعتراضات مجالی داده نشود. شایان ذکر است نتایج اولیه انتخابات عراق توسط کمیشنری عالی انتخابات عراق اعلام شد. در پی اعلام این نتایج بسیاری از نامزدهای انتخابات و مردم این کشور به نتیجه اعلام شده اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. و پایگاه حمیمیم در سوریه از حمله گسترده تروریست های جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در ادلب خبر داد. با گزارش روسیه الیوم پایگاه حمیمیم که مرکز روسیه نظارت بر آتش بس سوریه و شمار می رود با صدور بیانیه اعلام کرد تروریست های تکفیری جبهه النصره طی شبانه روز گذشته 28 بار مناطق کاهش تنش در ادلب را هدف حملات خود قرار دادند. مرکز روسیه نظارت بر آتش بس سوریه پیش از این نیز اعلام کرده بود جبهه النصره 45 حمله به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف ترتیب داد. طبق اعلام این مرکز نقض آتش بس عمدتاً در ولایات لازقیه، حما و ادلب رخ داده است. گروه تروریستی جبهه النصره که پیش از این متحمل شکست‌های پی در پی از سوی اردوی سوریه و نیروهای مقاومت اسلامی در مناطق مختلف این کشور شده اند با حمایت ترکیه در مناطق کاهش تنش از جمله ادلب حضور دارند و با اقدامات خصمانه خود ادامه می دهند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. روسیه دعوت کرزای و عبدالله به نشست مسکو را رد کرد. تأکید حامد کرزای بر مشروعیت ملی دولت طالبان در افغانستان. و رایزنی وزیر خارجه آمریکا با مقامات قطری درباره افغان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما در زون غرب افغانستان، آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، ظهرتان بخیر.
سلام بر شما، سلام بر همکاران در
سلامت باشید انشاءالله. آیه محمدی، از آخرین تحولات و رویدادهای امنیتی و اجتماعی و همچنین اقتصادی در حوزه زون غرب افغانستان توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله، در غرب افغانستان خوب از لحاظ اینکه یک شهرهای امن افغانستان حریف میره. بیشتر زوم و حسماتی چوبته ناامنی در مرکز شهر و ولسوالی های نبرین ولایت نداشت. اما مثلا رحضیهی مادرس
آقای محمدی
عملیاتی وسیر
آقای محمدی میبخشید امکانش هست یک مقدار جا به جا شوی؟ صدای شما یک مقدار قطع وصل میشه و کاملا واضح نیست.
اگر صدا کیفیت داره که من گزارش
بدم. متاسفانه یک مقدار قطع وصل میشه با تغییر جا، امکانش نیست.
ریش می طلبم از اینکه اختلال در حالات تماسلیتون معمولا ایجاد میشه اگر برای ادامه بود.
متاسفانه صدای شما واضح نیست، ما تلاش میکنیم که مجدداً با شما در تماس شویم. بله، با شما هستیم با ادامه این بخش خبری. و اما در حالی که کمپین گشایش مکاتب بر روی دختران راه اندازی گردیده، طالبان اطمینان دادن که این مکاتب باز خواهد شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمپاین گشایش مکاتب برای دختران را اندازی گردیده، طالبان اطمینان می‌دهند که این مکاتب باز خواهد شد. از یک ماه به این سو که طالبان زمام امور را در افغانستان به دوش گرفته، مکاتب برای شاگردان بالاتر از صنف ششم و همچنان دانشگاه‌های دولتی در این کشور بسته است. شماری در بیرون از افغانستان و تعداد هم در داخل افغانستان کمپاین را مبنی بر گشودن مکاتب و پنتونها بروی دختران را اندازی گردیده. متیولا ویسا مسئول رای قلم میگوید که به این خواستشان تا باز شدن مکتبها ادامه خواهند داد.
کمپاین ما که آغاز کردیم به هدف باز کردن مکاتب دختر است. صدها فعال زن و مرد با ما یک جای هستند و با طالب صدا می کنیم که باید مکاتب دختران را باز کند و طالب باید در این مورد فیصله نهایی خود را اعلان بکند. تعلیم حق مرد و زن است، حق اسلامی، انسانی، بشری است.
این اعتراض از سوی سازمان ملل و شماری از کشورها نیز بر طالبان وارد می شود. اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک طالبان از باز شدن مکاتب برای دختران و موضوع کار خانمها در ادارات اطمینان می دهد که در آینده های نچندان دور به این مشکل رای حل جستجو می شود. مجاهد:
موضوع تعلیم دختران بالا از سنف شش انشاءالله زیر بررسی است، یک چارچوب خوب برش جور میشه. علما کرام در این مورد فیصله خواهد کردن. تنها مسئله تعلیم نه، مسئله کار و مسئله فعالیت های اجتماعی خانم ها هم زیر بحث خواهد بود، ولی چند مدت خواهد خواست چون موضوع بسیار مهم است، از لحاظ شرعی زیر بررسی قرار داره.
امیدوارم که راه خوبی حل به وجود بیاد. مسئله بالاتر از صنف 6 و کار خانم ها در ادارات به معضل جدی تبدیل گردیده و تا اکنون بالاتر از صنف 6 یعنی دوره متوسطه لیسه و همچنان پوهنتون های دولتی برای دختران بسته است و تنها مکاتب در ولایات بلخ، قندوز، سمنگان و جوزجان به تازگی برای دختران باز شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. اما همکاران ما تلاش داشتن تا ارتباط مستقیم تلفنی مجدداً برقرار شود با همکارم آقای محمدی. آقای محمدی سلام، وقتتان بخیر، صدای ما رو میشنوین؟ آقای محمدی؟ بله، ظاهراً باز هم مشکلی در خطوط ارتباطی هست، از این لحاظ از شما عذرخواهی می‌کنیم. یک مقام امنیتی در ولایت سرپل از تلاش‌ها برای تأمین نمودن امنیت بهتر و توقیف تعدادی از مجرمان در این ولایت خبر داد. در این ارتباط همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
یک مقام امنیتی در ولایت سرپل از تلاش‌ها برای تأمین نمودن امنیت بهتر و دستگیری تعداد از مجرمان در این ولایت خبر داد. غلام حیدر حیدر، آمر گارنیزون شهری فرماندهی امنیتی ولایت سرپل، گفته است که نیروهای امنیتی به منظور حفظ آرامش و آسایش مردم تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان را در راستای تأمین شدن امنیت در این ولایت انجام می‌دهند. حیدر ضمن آن که میپذیرد که برخی از افراد و گروه های مسلح وجود دارند که هر از چندگاهی به اعمال جنایی و سرقت های مسلحانه دست میزنند، اما هشدار میدهد که نیروهای امنیتی با این گونه افراد برخورد جدی و قانونی خواهند کرد. این مقام امنیتی در ولایت سرپل از دستگیری و بازداشت 30 تن از مجرمان تا این نزدیک به 2 ماه اخیر خبر داد و گفت این افراد که به جرایم مختلف متهم هستند، پرونده هایشان جهت رسیدگی به مراجع قضایی فرستاده شده است. وی همچنان خاطر نشان کرد که تعدادی از این افراد به جرم قاچاق نمودن نفت خام دستگیر شده اند. وی افزود که این افراد نفت خام را به صورت غیر قانونی از چاهای نفت یوغبیل ولایت سرپل استخراج و توسط چند دستگاه تانکر به مقصدی که در نظر داشتند منتقل می کردند. اما اینکه این قاچاقچیان نفت خام را به کجا می برده و به فروش می رسانده اند چیزی گفته نشده است. ولایت سرپل در شمال افغانستان از جمله مناطق است که در آن چندین چاه نفت وجود دارد، اما سالیان زیاد است که همچنان دست نخورده و بلا استفاده مانده است. آمر گارنیزون شهری در ولایت سرپل همچنان به برخی رسانه ها گفته است که به منظور تفکیک نیروهای امنیتی از افراد غیر مسئول قرار است این نیروها دارای یونیفرم مشخص و یک دست گردند. وی تاکید نموده که هیچ فردی از نیروهای موظف امنیتی پس از این حق ندارند بدون داشتن یونیفرم نظامی در داخل شهر گشت و گذار نمایند و مردم و وسایل نقلی آنان را مورد بازرسی قرار دهند. این مقام امنیتی ولایت سرپل همچنان از مردم خواسته است که در راستای تامین شدن امنیت بهتر با نیروهای امنیتی حکومت طالبان همکار باشند. ولایت سرپل که تا چند ماه قبل و در دوران حکومت قبلی افغانستان از جمله ولایات به شدت ناامن در شمال این کشور محسوب میشد، به گفته برخی از شهروندان این ولایت در حال حاضر از امنیت نسبتا خوبی برخوردار می باشد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، صدر اعظم عراق درباره اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور گفت که باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم. الکاظمی صدر اعظم عراق در یک پست توییتری نوشته که برای رساندن عراق به ساحل امن باید دست در دست یکدیگر اختلافات حزبی و یا شخصی را کنار بگذاریم و در راستای تحقق حقوق ملت عمل کنیم. در ادامه اعتراضات چند روز اخیر و نتایج انتخابات عراق روز گذشته، محمود الحیانی عضو ائتلاف فتح هم گفت که نتایج انتخابات توطئه بزرگ علیه هشت شعبی است. پیش از آن هم هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای مخالفت کامل خودش را با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اعلام کرده بود. همچنین سخنگوی کندک‌های حزب الله عراق هم به شدت از نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور انتقاد کرده. ابو علی العسکری سخنگوی کندک‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود نوشته که انتخابات پارلمانی عراق بزرگترین نیرنگ و فریب ضد ملت این کشور هست که مقاومت نظر خودش را در مورد آن اعلام کرده و مواضعش در دفاع از حقوق مردم بیان کرده. العسکری تأکید کرده که این حزب از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و توصیه می‌کند که نهادهای دولتی حفاظت شود و به امکانات عمومی و خصوصی آسیبی وارد نشود و به خرابکاران برای سوء استفاده از این اعتراضات هم مجالی داده نشود. نتایج اولیه انتخابات عراق توسط کمیشنری عالی انتخابات عراق اعلام شد که در پی اعلام این نتایج بسیاری از نامزدهای انتخابات و مردم این کشور به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. پیرامون برگزاری انتخابات، اعلام نتایج و بحران‌های جاری در این عرصه، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و بنده ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
در اکتبر برگزاری انتخابات زودهنگام عراق چند نکته قابل توجه است. اولا اینکه به هر حال اینکه مسئولین و دولت مردم و جریان‌های سیاسی عراق تونستن این انتخابات رو در یک فضای امنیتی برگزار بکنن و تأمین امنیت اونها بر اساس اقداماتی که به نیروهای مسلح عراق و نیروهای مقاومت مردمی انجام شده یک موفقیت برای ملت عراق و دولت مردان عراق هست که به حال بدون وابستگی به اقدامات نیروهای خارجی تونستن این کار رو برگزار بکنن. این خودش بیانگر این هستش که عراق آمادگی این رو داره که بخواهد با خروج کامل نیروهای اشغالگر از این کشور بتونه به اون مردم اون ثبات و اون اهدافی که برای خودش و ملتش تعریف شده بخواد دست پیدا بکنه. نکته دیگه در این انتخابات به حال مشارکت مردم بود و اونطوری که اعلام کردن مشارکت 41% به حال